أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى له سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أهدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. از آیاتی که تلاوت شد توفیق داشتیم جلسه گذشته متذکر شدیم که خدای متعال فرمودن هر کس این دنیای زود گذری که دم دسته رو بخواد، یعنی شتاب زدگی داشته باشه، بخواد این چیزایی که اینجاست نصیبش بشه، ما بهش میدیم. متها نه اینکه این یه قاعده الزامیه. قرار شد متذکر باشیم که ما نشاء لمن نرید، یعنی خود این باز در تدبیر خدای متعاله. و چون این فقط دنیا طلبه، چون زندگی دنیا این گونه است، اگر کسی فقط دنیا طلب باشه و حریصانه به دنبال نتیجه گیری عاجل دنیایی باشه، از امور آخرت باز میمونه و آلوده میشه به چیزایی که چون قراره که به دنیا برسه، لذا او جایگاهش میشه جهنم. هر کس آخرت رو بخواد و سعی بکنه برای او و سعیش رو متوجه اون بکنه در حالی که مؤمنه، سعی او مشکوره، دیده میشه و خدای متعال، خدای علیم، فإن الله شاکر علیم، این خدای علیم شاکره و سعی او مشکوره. نه اینکه شأن او اینه که مشکور باشه، لطف خدا اینه که سعی او مشکوره. هر یک از این دو گروه، یعنی چه اونایی که دنیا طلب میکنند چه اونایی که آخرت طلب میکنند، اینها از عطای خدای متعال بهره مندن و عطای خدای متعال نسبت به هیچ کسی توی دنیا ممنوع نیست، محظور نیست، ممانعتی براش وجود نداره. همونی هم که دنیا طلبه میتونه از خدای متعال چیز دیگری رو طلب کنه از امور آخرت، و اونی هم که آخرت طلبه همینطور، و اونی که دنیا طلبه گمان نکنه تونسته خدا رو بپیچونه، فکر نکنه مثلا با بیدینی یا با آخرت گریزی یا مثلا با شتاب زدگی در امر دنیا بالاخره تونست یه کاری بکنه. نه عزیز من، اونم من عطاء ربکه، دست او که چیزی در نرفته. قبلنم فرمود ما نشاء لمن نرید. خب تا اینجا صحنه ای که ما میبینیم چنین صحنه ای که بالاخره دنیا طلب به دنیاش میرسه، آخرت هم که ما نمیبینیم فعلا، یعنی آخرت نه اینکه دیده شدنی نیست، اینو عنایت کنیم به عنوانی که به هم نشون بدیم، استدلال بکنیم. و اونی هم که آخرت خواه هست در حالی که مؤمن است و سعی میکنن، خب خدای متعال هم سعی رو مشکور میگردانن. اونی که دنیا طلب بود اون مذموم و مدهور است. کی؟ اونجایی که فرمود ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا، پس مذمت شدن او و رانده شدن او و نکوهش شدن او، ملامت شدن او، اینجا باز حالا این آیه گزارشی از اون برای ما نداره، داره جهنم رو میفرماید، درسته؟ خب این تصویر رو داشته باشیم. پس یه دی دنیا دارن، دنیا طلبن، به دنیا میرسن، خب این قاعده هم چیز عجیبی نیست دیگه. بعد میفرماید که انظر، ببین کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ببینی که ما چگونه گروهی رو، مثلا برخی از اینها رو بر برخی دیگر تفضیل دادیم. در اینجا مفسرین تو دو فضا بحث رو گفتن. یه فضا تفضیل است در امور مختلف دنیا، یکی سلامت داره، یکی هوش و استعداد داره، یکی پول داره، یکی اعتبار داره، چیزهای مختلف تو دنیا هست. خدای متعال بعضی رو بر بعضی تفضیل دادن و این چیزیست که ما داریم میبینیم. یعنی اینجور نیست که شما فکر کنید که مثلا عطای خدا همه جمع شده در یه نفر یا در یه تعدادی و بقیه محرومانند. نه، مقربین درگاه خدای متعال اونا هم دارن تو این دنیا دست یه عده عذاب میکشن، کمان که اولیاء خدا این گونه زندگی کردن و پیامبران آخرش هم شهید شدن. یه عده از مفسرین معتقدن که این انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، این ناظر به امر دنیاست، درسته؟ یه عده معتقدن نه، این ناظر به امر آخرت. یعنی با وجودی که تو دنیا شما ممکنه به ملاکای دنیای افراد رو یه جوری طبقه بندی بکنی، ولی اونی که مثلا فرض کنین از دنیا محرومه، تو نمیدونی که آیا او نسبت به دیگری تفضیل داده شده است یا نه. خب انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض و للآخره اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا. اون عده از مفسرین که این تفضیل رو برای اون امر واقعی و اون امر الهی میدانند، میگن در ادامه فرموده است این تفضیلی که شما اینجا میبینید، مثلا یه نفر به لحاظ ایمانی مثلا از دیگری بالاتره، یه نفر به لحاظ تقوا بالاتره، چقدر اینجا دیده میشه؟ این خطکش ما، متر ما اینجا چقدر میتونه اندازه بگیره؟ خب تو آخرت این تفضیل اکبر و درجاته و اکبر و تفضیلاست، یعنی اونجا تازه فاصله ها رو میفهمیم. مثال بزنم، ببینید مثلا فرض کنید که شما 100 تومن صدقه میدید، خب من 10 تومن صدقه میدم، فاصله 100 تومن شما 10 تومنه، من 90 تومنه، درسته؟ اگه این قراره 700 برابر بشه، بلکه بیشتر بشه، 100 تومن شما بشه 100,000 تومن، 10 تومن میشه 10,000 تومن، خب فاصله خیلی زیاد شد، فاصله خیلی زیاد شد. روز قیامت، اساساً روز قیامت روز ظهور و جلوه کردن درجات و مقامات افراده. دنیا که اینطوری نیست، دنیا چون دار امتحانه اینگونه نیست اگر کسی یه کار خیری کرد مثلا نور از صورت او بزنه بیرون، کسی دروغ گفت مثلا صورتش سیاه بشه، یا یه کسی مثلا بعد زندگی کرد مثلا یه هفته بعد، یه ماه بعد، یه سال بعد مثلا ورشکست بشه، یه نفر خوب زندگی کرد، یه نفر وضعش توپ شه. نه، اینطوری نیست که، دنیا که اینطوری نیست. آیات هم داره اینو میفرماید، قبلش آیات دیگه قرآن هم اینو میگن، درسته؟ خب واقعیت بیرونی هم که ما میبینیم همینه، تاریخ زندگی اولیاء خدا هم همینه و دشمنان خدا هم همینه، که دشمنان خدا، خدا اونها رو ذلیل و زمینگیر نکرد همشون رو بلافاصله در طول تاریخ. خب انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اینجا وجه تفضیل را میبینید، اما اصلش را که اکبر است نه کبیر، اکبر است، در قیامت میبینید، اونجاهایی که جایگاه ها متفاوته. خب حالا اگه قراره که اینجور باشه، حالا بلا تشبیه ها، بلا تشبیه، مثل یه ذره بین فرض کنید، ذره بین که مثلا میزنن یه دفعه یه چیز 700 برابر میکنه، 1000 برابر میکنه، خب همه ابعاد عوض میشه دیگه، همه چی عوض میشه اگر خدا بخواد عملی رو بپذیره. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا. این ماره مسیری بود که مثلا عرض کردم مفسرین این تفضیل دنیایی رو از قبل اون تفضیل آخرتی در امور حقیقی میدانند، اما اگر تفضیلش تفضیل دنیایی باشه، مفسرینی که اینو که گفتن بیشتر میلشون این بوده که تو سیاق این قسمت آیه رو به قبل برگردونن. یعنی شما اگر میبینی یه دنیا طلبی چیزی داره که تو نداری، خب قاعده دنیا همینه دیگه، که قرار نیست در واقع بشه با یه دستورالعملی به یه روشی به یه کلید اینتری دست پیدا کنیم که بزنیم نتیجه بگیریم. ما در روایات داریم که خدای متعال اصلا یکی از حکمت‌هایی که مختلف خلق کردن اینه. ببینید اگر ما مختلف نبودیم هیچ کدوم اون حرکت نمی کردیم. یعنی فرض کنید همه ما مثل این صندلی ها، همه ما مثل این صندلی ها یه اندازه، یه رنگ، یه شکل، یه فرم، یه قیافه، یه وضع بودیم. شما هر چی می دیدین صندلی می دیدین دیگه، رشد نمی شید. تمام این که این استعداد رشد کردن، بالا رفتن، پیشرفت کردن، این در من شکوفا میشه واسه اینکه کسایی رو میبینم بعد قصد میکنم میگم پس میشه اینجوری شد، میشه به این رتبه رسید، میشه به این مقام رسید، حالا چه معنوی چه مادی فرق نمیکنه. روایت میفهمد حکمت این که این اختلافو گذاشتن، حالا تعبیر از منه، اصلا نشاط تو خلقت ایجاد میشه. بعد ما یه خلقت مرده داریم، همه صامت، ساکت، ساکن، بی تفاوت. هم از این جهت که من بالا رو میبینم در واقع دلم میخواد حرکت بکنم، حالا میتونم این بالا دیدنم من بد باشه، حسادت ببینم، میتونم حسرت و افسردگی ببینم، حالا هرچی، و از این که پایین دست رو میبینم شکرگزار میشم. یعنی عمیقا در وجودم احساس میکنم که نه، خدای متعال من لطف کرده و الحمدلله که من فعلا این مصیبتی که فلان کس مبتلا شده، لطف خدا الحمدلله من مبتلا نیستم. نه اینکه چشم اون کور مبتلاست، خوش به حال من که غیر مبتلام، نه، حمد خدا رو میکنم، شکر خدا رو میکنم. بنابراین اگر تو آیه قبل دیدین خدای متعال فرمود ما به دنیا طلب دنیا دادیم و به آخرت خواه، حالا با اون قیدی که خدای متعال اینجا فرمودن آخرت رو دادیم، خب اصلا قرار دنیا بر اینه دیگه. خب حالا منم که انتخاب کنم، من میبینم فلانی ماشینش بهتره، عمرمو میذارم سر اون ماشین به دست آوردن، بعد به اون میرسم، بعد بالاتریو میبینم. کسی که الان مثلا پراید داره نمیره این ماشینی که مثلا قیمتش فرض کنید نمیدونم 2 میلیارد اونو ببینه آرزو کنه، این کار معمولا نمیکنه. اگه پراید در به داغونه مثلا ورشکسته داره که دیگه داره اصلا پاشیده میشه، آرزوی پراید نو میکنه. اونی که به دست آورد حالا آرزو پژو میکنه، اونی که به دست آورد حالا آرزو بالاتر رو میکنه. درسته؟ تمومی که نداره، که تمومی نداره، اصلا خدا تمومی نذاشته. متو تو هرس تو متوجه کجا میکنی؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هرسش رو متوجه امت میکنن، اللهم صل علی محمد حریصون علیکم. ما هرسمون متوجه چیکار میکنیم؟ امر دنیا میکنیم. یکی هرسشو متوجه علم میکنه، معرفت میکنه، نور میکنه، پاکی میکنه. یکی هرسشو متوجه مثلا چیزای دم دست دنیایی و همین چیزای مثلا پایین میکنه. بنابراین دنیا اینطوریه. حالا این منم که نگاه میکنم که اون کسانی که از من بالاترن تو چی بالاترن، این منم که انتخاب میکنم. عنایت کنید این جمله پذیرفتنی نیست که من میگم من اطرافیانم نگاه کردم دیدم این ماشین داره، این خونه داره، این وضعش توپه، این شغلش درسته، خب منم بالاخره این حالت بهم دست میده، منم یه کاری بکنم. میگم خب همینا رو دیدی؟ ندیدی اون نماز شب خونه، اون پاکه، اون نمیدونم داره خدمت میکنه، اینا رو ندیدی؟ خب چشمت باید ببینی چی رو میبینه، کدوم تفضیل رو میبینه. چشم آدم هر تفصیلی رو دید، چشمش گرفت، خب عمرش رو سر اون صرف میکنه که به اونجا برسه، چه عمر دنیا چه عمر آخرت. و تا آخرین نفس یادمون باشه که و ما کان عطا و ربک محذورا، عطا رب تو هیچ ممنوعی نشده، هیچ مانعی براش نیست. لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا، به روش مفسرین اگر بخوام عرض بکنیم، چرا میفهمید اینجا لا تجعل مع الله اله آخر؟ بحث توحید مگه بود که میفهمد با خدای متعال اله دیگری را قرار مده، یه اله دیگری را با خدا قرار نده، که در این صورت تو مذموم و مخذول خواهی شد. تقعده یعنی از حرکت باز میمانی، قعوده نشستن، درسته؟ یعنی هیچی نصیبت نمیشه، به گل میشینی در حالی که مذمومی، مذمتت میکنه، و مخذولی، خذلان، خاری. این دیگه الان بحث قیامت نیست، بحث همینجاست. این حد میفهمید؟ بحث همینجاست. من از آیات دیگه دارم استفاده میکنم، هم از آیاتی که در دنیا خدای متعال دارن فرمایش میکنن، هم آیاتی که خدا بوده از آخرت میگن نسبت به اون کسانی که کسی رو اله قرار میدن. خب من یه چیزایی تو دنیا میخوام، بعد دنبال اونا میبینم که خدا ببخش من اینو میگم، میبینم که با این خدا معاملم نمیشه. خدا ببخش، بهش میگیم خب نمیده دیگه، میرم دنبال یه راهی که از اون طریق به اون دست پیدا کنم. خب دقت بفرمایید، خدا رو کنار نمیزنم، خدا رو قبول دارم، اما مع الله اله آخر قرار میدم. درست شو، با خدا یه چیز دیگری هم قرار میدم. من وقتی که اله انتخاب میکنم، پناه بر خدا، خدا انتخاب میکنم با خدا کس دیگر رو، خب یکی از علتاش اینه که من از اون احتمالاً میخوام یه حاجتی رو زودتر و مثلا به صورت تضمینی دریافت بکنم. یه نکته دیگه هم که داره اینه که من با قرار دادن یه کسی به عنوان اله در واقع حمایتی بر خودم درست میکنم، یعنی از یک حمایت اجتماعی برخوردم. عنایت کنید حمایت اجتماعی ببینید یعنی چی. ببینید فرض کنید من یه آدمیم، فرض کنید مثلا بلدم قرآن بخونم، خب میام اینجا ببینم کسی اینجا تحویل نمیگیره قرآن خوندن، من دارم با شما زندگی میکنم، خب میگم چیکار باید بکنم تو اینجا من تحویل گرفته بشم؟ میبینم اگه اینجا بتونم پشتک بزنم، ملق بزنم، ادا درارم، بخندم، تحویل گرفته میشم. درست شو؟ میرم تو اون فاز، برای که تحویل گرفته بشم، برای که منم اعتبار پیدا کنم، برای که منم دیده بشم. این جمله بسیار زشتی که بسیار در واقع الان خریدار داره که آدم میگه من یه پستی گذاشتم بعد ببینید چقدر دیده شدم، زحمت کشید. یعنی کل هیکل من صرف اینه که من دیده بشم. خب دیده بشم که چی بشه؟ چی بشه مثلا؟ که با ارزش بشم. مگه نظامی وجود داره که اگه مردم ببینن منو مثلا با ارزش بدونن؟ مگه نظامی وجود داره که با ارزش دیدن مردم برای من ارزش داشته باشه؟ خود منم میدونم این مردمی که دارن از من تعریف میکنن، به به و چه چه میگن، خود منم میدونم بی ربطه. خب جالبه، حال دقت کنید، اونایی هم که تعریف میکنن در عینی که دارن از من تعریف میکنن، اونا میدونن که من چقدر ذلیلم. قرآن کریم میگه روز قیامت اینا از اینا از هم تبری میجوین، این از اون بد و بیرا میگه، به اون ناسزا میگه تبری میجوه، اونم از به اون ناسزا میگه. اینا همونان که تو دنیا بودن. این همون تعبیر قرآن کریمه که میگه اینایی که دنیا طلبن، ببینید دنیا طلب منو برای دنیاش میخواد، منم اونو برای دنیاش، دنیا میخوام، تعارف نداره که. خب وقتی دنیای ما با هم تقاطع داشت، منافع ما با هم در تعارض بود، خب معلومه با هم دعوا میکنیم، حالا جیش النصره باشیم، القاعده باشیم، طالبان باشیم، داعش باشیم، هر چی باشیم، معلومه دعوا میکنیم. یعنی اون کسی که دنبال اینه که مردم ببیننش، با دیده شدنش پیش مردم اعتبار پیدا میکنه، همون موقع که داره اینجور فکر میکنه همون موقع میفهمه آدم ذلیلیه، همون موقع میفهمه خار شده. کسی که دنبال اینه که مثلا اینو بپوشه که با دیدن این قیمت پیدا کنه، خب این که پشت ویترین بود که، اون مانکن پلاستیکی اعتبار پیدا کرد اون رو دوشش بود؟ نه. ببین خود منم میفهمم منم پفک نمکیم، اینو میفهمم، ولی خب به روی خودم نمیارم که. من یه جمله گنده به شما میگم، شما یه دونه جمله گنده به من میگی، من از شما تعریف میکنم، شما از من تعریف میکنی، من به شما میگم شما این لباستون رو چند خریدین، شما میگی شما چند خریدین، بعد مال شما مارکه، مال شما مارکه، حالا چیکار کنم؟ ببین این ادبیات خود آدم هم میفهمه یعنی چی. این آدم اگه یه کسی همونجا ظاهر شه، این مثلا لباس خریده مثلا 10 میلیون، یکی وارد چه لباس فروشه 100 میلیون، خب همین 10 میلیونی که میخواست مانور بده نشد، برمیگرده میگه نگاه کن مثل عقده یا خود نمایی میکنه، یادش رفت خودش، چون خودش داشت مانور میداد نشد دیگه، اسکیتش قفل کرد و ایستاد. اینی که میفهمد لا تجعل مع الله الهن آخر، فکر نکنید طرف فیلسوفانه نشسته داره میاندیشد در این که آیا یک خدا هست یا دو خدا، اصلا اینا نیست، این مال هوای نفس منه. درسته اونهایی که میرن دنبال ذکر و یه چیزی اگه کسی بگیرن مشکلاتشون حل شه، در حالی که خودشون میدانن مشکل دارن، میدانن نماز نمیخوانن، خمس نمیدهن، دوباره میون برن، میخوان خودشون هم میفهمن دیگه. ببخشید لا تجعل مع الله الهن آخر یعنی چی؟ یعنی خدا نمیده، یه رای دیگه میریم میگیریم دیگه. همین خدایی که بالا گفت ما نشال من نورید از رو نمیرم، چرا؟ حالا که رفتی سراغ اله آخر، ببین تو دنیا میفهمی، آخرت هم میفهمی، سرانجام هم میفهمی که از او هیچ کاری بر نمیاد، لذا میشی مذموم مخذول، کنف مذمت شده. آیه خیلی عجیبه، نمیگه کی تو رو مذمت میکنه یا کی مثلا تو رو مخذول میداره، نه، اتفاقا همونایی که با اونا هم تیمی این کارو خواهند کرد. الان بازم زنگ زد، حالا میخواد میگه بابا نمیدونم یه سیما دستیه دی، عجب آدمیه. ببین اما اگه سلام علیکم کنه باش، سلام علیکم، حالا شما خوب، مخلصیم، چاکریم. لا تجعل مع الله اله آخر، نمیفهمد لا تجعل به جای الله اله آخر، مع الله اله آخر، فتق آدم مذموما مخذولا، به گل می نشینی، زمین گیر می شوی، در حالی که مذمومی و مخذولی. کی من مخذول می شم؟ این در یه آیه دیگه هست، در روایتم هست، کی من مخذولم؟ موقعی که هیچ کس منو یاری نمی کن. فرض کنید من یه مشکلی دارم، جلسه تموم میشه، میگم آقای فلان یه زحمت میکشیم، میگه من ببخشید کار دارم، آقا شما، نفر سوم میبینه نه، مثل که جدی از اون ور دور میزنه، این این ور میره، همه میرن، میشه مخذول. این وصف آدمی است که مع الله الهن آخر رو قرار میده، این وصف اون کسه. خب حالا این اله آخر رو چه برای خودش قرار بده، چه با اون دکون درست کنه، آرم درست بکنه، هر کار بکنه، برای اینکه قوت، اعتبار، قدرت، امنیت، مال، دارایی، هر چی میخواد به دیگران ببخشه یا تو فضایی باشه که اینها رو تعریف بکنه، آخرش این بدبختی رو داره. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، خدای متعال، قضای خدای متعال بر این تعلق گرفته است که عبادت نکنید مگر او را. این قضا در چند جای قرآن هست، یه بحثی راجع به قضا میکنن، قضا همون که میگیم خدا قضا کرد که این اتفاق بیفته، خدای متعال تقدیر میفرماین، بعد اون تقدیر رو قضا میکنن، یعنی میبرن به سوی تحقق، تحقق یافتم. قضا در قرآن یعنی قضا و قدر، قدر و قضا در قرآن در روایات تو دو تا فضا معنا میشه، دو تا معنا داره. قضا رو اجازه بدین ما معنا کنیم مقرر کرد خدا. یه بار من عرض میکنم خدای ببخش، میگم خدای متعال مقرر کرد این دستمال کاغذی از اینجا بیفته پایین. خب دستمال کاغذی میفته پایین. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اذا قضا امرا ان یقول له کن فیکون. خدا وقتی یه چیزی رو قضا میکنه تحقق پیدا میکنه، درسته؟ این یه قضاست، یه تقدیره، یه قدر و قضاست. خب این مال عالم تکوینه، مال خلقته، یعنی این اتفاق در بیرون میفته، یه چیزی در تکوین جا به جا میشه به امر خدای متعال، به این که خدا میخواهد محقق میشود. لحظه ای مکس درنگ، هیچی توش نیست. اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، درسته؟ یه قضای خدای متعال اینه. خدای متعال مثلا بلا تشبیه، خدای ببخش به من بفرمایند که تو برات قضا کردم، مقرر کردم که این دستمال کاغذی رو بندازی پایین. اینو میگن قضا یا قدر و قضای تشریعی. تشریعی. پس میگیم خدا مقرر کرد، بعد باز میکنیم دوتا مسیر رو. در مسیر اول میگیم خدا مقرر کرد در تکوین چنین اتفاقی بیفتد، پس قطعا میفتد. پایینش می‌نویسیم خدا مقرر کرد که من این کار رو انجام بدم، حالا به اختیار من بنده. میشه اتفاق بیفته، میشه اتفاق نیفته. درست شد؟ پس اگر کسی اومد به من گفت یه جوانی خدا اگه خواست من نماز بخونم پس یه کاری میکرد من نماز بخونم، اینی که نماز نمیخونم پس معلومه خدا نخواسته، یه مغالطه است. میگه اگه خدا خواست من نماز بخونم پس باید میخوندم، این فکر میکنه اگه خدا خواسته یعنی خواسته تکوینی که جبر کن فیکونه. نه، خدا خواسته تو نماز بخونی به امر تشریعی، به قضای تشریعی، به خواست تشریعی، به مقرر کردن تشریعی. مثلا تویی که بخوانی مطیعی، نخوانی عاصی. و اگر خدا میخواست به قضای تکوینی هدایت کنه، ولو شاء لهداکم اجمعین، اگه میخواست به قضای تکوینی همه هدایت شده بودن، ولی دار اختیاره، درسته؟ خب این میشه معنای قضا، این دو وجه معنای قضا. حالا میایم اینجا. قضا ربک الا تعبدوا الا ایا، خدای متعال مقرر فرمود که غیر از او را نپرستید. تشریع دیگه، یعنی مردم غیر خدا را نپرستید، درست؟ بعضی از حالا یا مفسرین یا غیر مفسرین این قضا رو تکوینی هم معنا کردن. من یه معنای از تکوینی بودن این قضا عرض میکنم خدمتون. اونا که قضای تکوینی معنی کردن یه جمله گفتن که این جمله با ادبیات قرآن پذیرفتنی نیست. گفتن قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، یعنی این، یعنی قضای تکوینی، یعنی جز خدا پرستیده نمیشود. میگم خب منظورت چیه؟ میگه اگه بت پرست بت میپرسته، اون در واقع داره خدا رو میپرسته. اون که خورشید رو میپرسته در واقع داره خدا رو میپرسته. هر کی هر چی میپرسته داره خدا رو میپرسته، چون قرآن گفته جز خدا پرستیده نمیشود. مقالطه رو ببینید، جز خدا پرستیده نمیشود، پس این که داره میپرسته چون قرار غیر خدا پرستیده نشود، پس داره خدا رو میپرسته. مقادرتش هم معلومه دیگه، میگه وقتی او خورشید رو میپرسته، ماه رو میپرسته، بت میپرسته، او داره میپرسته دیگه، خودش داره اختیار میکنه. چطور اون اختیار کردنش رو فراموش کرد یه دفعه شد امر جبری رفت طرف خدا، وقت میاد خرابترش میکنه. میگه اونی هم که رفت طرف بت داره بت رو میپرسته، اصلا کار اون نیست، کار خداست. حالا به درستش کن. و خدا موسی هم برای همین نستجیر رو بلا ملامت کرد، که اون شبانی که داشت حال میکرد چرا رفتی بهش اینو گفتی؟ اینه که دارم میگم عباراتیست که تو کتابا نوشتن ها و بعضی اینو شرح کردن که خدای متعال در واقع به موسی میگفت موسی چرا این کارو کردی؟ هر کی هرچی بپرسته داره منو میپرسته، فرعون یه جور، تو یه جور، بقیه یه جور، همه دارن خدا میپرست. خب ببینید، ما اگر نتونیم این مسئله رو، گاهی موقع یه مسئله ریاضی برای شما حل میکنن، تش در میاد دو مساوی با هفت، شما نمیگی ای چه جالب، ما چه کم حساب میکردیم، دو رو مساوی دو میگرفتیم، من رو فهمیدم هفت. اینجوری که نمیکنید که یا آقا یه جای مسئله اشتباس، میگو اشتباس بگو، یا آقا من نمیدونم کجا اشتباه کردی، ولی معلومه چه اشتباه کردی، درسته یا نه؟ به من میگه اون که داره گوساله میپرسته، ببخشید آقا این موقع ما مؤدبانه حرف میزنیم مشکلی نیست، ولی بذارید، یه دانشجوی دکترا بود، من دود برای مصاحبه داشتیم گفتگو میکردیم، همین نظریه رو گفت، سفتم دفاع کرد، گفتم یعنی که ستاره میپرسته خدا رو میپرسته؟ گفت بله. گفت اصلا اون ستاره خداست؟ گفت همه چی خداست، همه هم. بعدم خب ببخش من سوال بکنم، این قاذورات و نجاسات و این چیزایی که آدم ازش متنفر، اینام خداست؟ فکر بگی خداست. اول من بهش گفتم ببخشید آفتابم خداست؟ بعد حالا آفتابشون با پلاستیک نوع تمیز اشکال نداره، گفت خداست. بعد آفتاب رو بردیم استفاده کردیم، گفتیم قاذورات چی؟ فکر کرد گفت نه نمیشه که خدا باشه، وقتی کسی قاذوره رو بپرسته خدا رو پرستیده. گاهی موقع آدم قشنگ حرف میزنه، تو نمیفهمی این حرف به کجا میخوره، آخرش چی در میاد. واقعا این همه پیغمبر آمدن، این همه این که مردم ایمان بیارید، حضرت نوح 950 سال خدا رو سرکار گذاشته بود، این همه آیات قرآن، این همه پیغمبران. ببینید من میفهمم این مسئله یه جایش اشکال داره، جواب دو مساوی هفت نمیشه، کجاست نمیدونم. خب اما رو من عرض کنم اونجاشو، ببینید و قضا رب که الله تعبدو الا ایه، تعبدو عبده لغتش وقتی که راه رو، اینا که راه سازی میکنن، میخوان یه جای راه درست کنن، میان اول میکنن مسیر رو درست میکنن، بعد شروع میکنن سنگلاخا رو ور میدارن، سنگای درشته رو ور میدارن، ریزا رو ور میدارن، اونجایی که دیگه صاف 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 شد میگن عبد الطریق، هیچ مانعی نیست، درسته؟ ببینید خدا اینجور مقرر کرده، کسی در مقابل غیر خدا این حالتو نمیتونه داشته باشه، اگرم داشته باشه دروغینه. یعنی اگه شما دیدین کسی رفته مرید کسی شده، گفته آه هر چی گفت ما میگیم چشم، من مریدشم، ببینید مطمئن باشید اون مراده چند بار اینو تحویل گرفته، در مقامات یه چیزی گفته، یه حالی کرده، یه حالی بهش داده، ولی مثلا مرید میشه، اون مراد بگه ببین شما مرید من، میگه بله، میگه اولا بسیار نفهم تشریف دارین شما، خب حاج آقا هر چی شما میگی ما در خدمتیم، میگه من نمیخوام من ببینمت، بعدم صبح تا شب بیا کارای منو انجام بده، هیچ چم بد نمیدم، چند تا اینا چیزایی بدی، اصلا یار از ارادت میفته دیگه، نه بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، خدای متعال با امام حسین چیکار میکنه؟ زن و بچه تو ببر کربلا تو بیار اون چش، آب و اینا رو چیکار میکنید؟ هست ابراهیم برای بچهش آب جوشید؟ نه این خبر ها نیست، چشم ما اگه شهید شیم این بچه ها رو کی حفاظت میکنه؟ هیچکی، چشم. اینا همی که میگم امتحان انبیاست که انبیا نتونستن برن جلو، موندن، این بچه تو اینجوری میکشن؟ باش. اونو اونجوری میکشن؟ باش. خجالت غلامت هم میکشی؟ باش. اون یکی اینطور، هی این اونطور اونطور، چشم، باشه باشه باشه، بعد تو گودی قتلگاه میندازیم دو ساعت، اونجا بیفتی ببینی داره چه اتفاقی میفته، باشه، بعد سرتو بر نی میگذارن، نیزه میگذارن، میبینی بر بچه ها چه اتفاق میفته، باش، دخترت سرتو بغل میکنه، باش، هی میگه خدا، میگه باشه 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 باشه. حالا یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیت ان مرضیه، فهمیدم که تو راضی به من، منم به تو راضیم. این وسط هیچی نبود، خورده برده ای نبود. انبیایی که میرین بر رسولانی که میرین بر مردم دعوت کنید، باید بگین ما از شما چیزی نمیخوایم. یه جا به لحاظ خلقتی برای من جاده مسطحه، میتونم دل بسپرم با اعتماد توکل کنم، من به کسی که نمیتونم توکل کنم. اینو باور بفرمایید. حالا ادبیات ما نمیخوام آیات دیگر رو بخونیم. ببینید، هر کسی زیر این آسمان به هر کسی سرسپاری کرد. حالا نموناش تو تاریخ زیاده ها، ببینید نموناش تو تاریخ زیاده. ببینید عمر سعدی که میدانست کسی جواب خون حسین علیه السلام را نمیتواند بدهد، به اقرار خودش و خاص مسیر اون واقعه رو برگردونه که بگه امام حسین داره میره برای صلح و اینا، بی خیال شو عبیدالله، به یزیدم بگو بی خیال شه. وقتی شمر آمد گفت اگه نمیتونی برو کنار من هستم، شمر رو نفرین کرد، گفت خودم هستم. اینا در مقابل اونا عبدت طریق اینجوری هم پیش یزید عبیدالله؟ نه، اینا نه در دنیا اینطوری هم نه در آخرت اینطوری هم. خدا یه جا رو برای سرسپاری خلق کرده، فطرت من یه جا رو برای سرسپاری و سرسپردن، و یعنی با خیال راحت هر چی بگی همونه، فقط خدای متعال و هر چیزی که خدای متعال اراده کنه اونو بفرسته. لذا عبادت یه جا تحقق پیدا میکنه. این معناش این نیست که دیگران را به عبودیت نمیگیرن و اله نمیگیرن. بابا آیه داره لا تجعل مع الله الهن آخر، یعنی گرفته اله، درسته؟ اگر خواستین معنای تکوینی بکنید، معنای تکوینی آیه یعنی این، یعنی جا تنها جایی که تو خلقت فطرت من داره به من میگه اونجا خودتو اصلا رها کن، ارادتو رها کن، بده دست خدا، عبد باش. عبد یعنی این دیگه. ببینید عبد همون معنایی که تو فارسی میکنی، میگی برده، میگی بنده، همون معنا رو نگه دار. آخه تو ذهن ما عبادت میشه مناسک دینی، این اسمش عبادت نیست در لغت. اینها مناسک دینی و شریعت الهی است که من اگر بنده مؤمن و عبد محضم انجام میدم از سر اشتیاق. اما اصل عبودیت اینه که من پیش خدا از خودم هیچی قائل، برای خودم قائل نباشم. ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، هر آنچه که خدا به او داد او رو واگذار کنه به خدای متعال. ببینید خدا به شما چشم داد، داد، بگین خدایا چشمم در اختیارت. دست داد، بگین دستم در اختیارت. ببینید خدای متعال به پیغمبرش میگوید هازا عطا اونا فمنون او امسک، این عطای ما به توست، خواستی منت بنه بده به دیگران، نخواستی هم نده، فمنون او امسک به غیر حساب. درسته؟ تمام مقالید آسمان و زمین، تمام کلید، همه چی دست تو یا رسول الله. خب رسول الله هم گفت خدای اراده من دست تو و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. عزیز من، پیغمبر من، آنچنان بنده ای، آنچنان بنده ای، دقت کنید، در تو مشیت خدا محل امنی دارد، اراده خدا محل امنی دارد. تو یه نفر بنده منی، اگه چیزی بخوام به تو همه چی محقق می شود، لذا تو را انتخاب می کنم. اگر بخواهم با کسی سخن بگویم، با تو سخن می گویم. لذا ان احد من المشرکین استجارک فاجر حتی یسمع کلام الله، هر کی میخواد کلام الله رو گوش کنه بره پیش رسول الله. همه چی من میشه رسول خدا. رسول خدا خدا نمیشه، یادتون باشه ادعیه رسول خدا، چیزایی که حضرت رو خودشون گفتن پیش خدا هیچه، هیچه، هیچن، معلوم باشه. ولی پیغمبر میشه مشیت الله، روایت داریم چیه بسون مشیت یعنی خواسته دیگه، نه این دو لبه داره خواسته خدا، یعنی اون که پیش خدا خواستنیه، خدا میخوادش پیغمبرشه، حبیبشه، درسته؟ و هرچی هم خواسته داره از اینجا صادر میشه. یا رسول الله چی میخواد؟ قبله عوض شه؟ باش، قبله رو عوض بکنه. قد نرا تقلب بچکت السما فلنولینک قبلتن ترداها، چشم میندازی به آسمون، باشه قبله رو یه طرفی میزه میکنیم، تو بخوای چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ حبیب یعنی این دیگه، حبیب که شوخی نداره. رسول خدا به خدا میگه تو چی میخوای، خدا به اون میگه تو چی میخوای. درست شد؟ این ما رمیت از رمیت، فکر نکنید حکایت ماست، فکر نکنید این حکایت افراد دیگر است، حکایت رسول الله است. امیر المؤمنین علیه السلام نسبت به رسول الله این گونه است. تو زیارت حضرت هست، توی خطبه هست صدیقه سلام الله علیه هست، تو خطبه‌ای که حضرت خطبه فدکیه، میگفتن هر وقت دایره جنگ، من دارم مضمون میگم، شدت میگرفت، پیغمبر امیرالمومنین رو مینداخت اونجا. تعبیر رو ببینید، یعنی اصلا وقتی امیرالمومنین نرسیدن بود، پیغمبر اصلا ببخشید رسول الله اصلا خیالش نبود. تو اونجایی که همه چی تنگ شد، گفتن ناد علیان، علی رو صدا بزن، صداش بزن بیا. مظهر العجائب تجد و امونم لکف النوائب، چرا؟ چون فدایی پیغمبره. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، تازه اونجا که رفته جای پیغمبر خوابیده، همش نگرانه حالا برخواه پیغمبر تو را اذیتش نکنن، گیر نیفته، ناراحتی ناراحت خودش نیست. دیشب ما مجلسی داشتیم اونجا، این نکته نسبت به حضرت ام البنین متذکر شدیم که وقتی به حضرت ام البنین میگم بچه ها تو کشتن، میگه خب کشتن که کشتن، حالا یعنی این چه حرفی بود زدیم؟ تمام اونها، هر کس زیر این آسمان فدای ابی عبدالله، به من بگین امام حسین چی شد آخرش؟ بچه ها رو ول کنی، حرف اونو نزنی. ببینید، یعنی بچه های من فدایی امام حسین. در کربلا ما تو زیارت میخوانیم که امام حسین علیه السلام بذل مهجته فیک، خون مهجه خود را، آخرین قطره قلب خودش را به تو داد. بعد میگیم بذل مهجه هم دون الحسین، اونا آخرین قطره خونشون دادن پای امام حسین. درسته؟ خب ببینید، مسیری که آدم با اعتماد و اطمینان، با خیال راحت اونجا دل میده، اینجاست. چرا؟ چون تنها یه جاست که سعی شما مشکوره، در نزد کسی که میبیند، ذره ای از او پنهان نیست. شما بس من میخوای کار کنی؟ آدم گاهی موقع درس که میده، معلمه بچه ها تکلیف میارن کار میکنن، آدم خجالت میکشه، اصلا نمیدونه این چقدر زحمت کشیده، به چی بگم؟ نکنه این که تکلیفش خیلی ناجوره نسبت به اون که خیلی قشنگه، مثلا 10 ساعت وقت گذاشته، اون 2 ساعت، من شاهد اینا بودم دارم عرض میکنم، بچه مثلا گریهش گرفته، گفته آقا ما اینا همه کارش خودمون کردیم، ولی مثلا پیش اون اصلا دیده نمیشه، اون مثلا پدر مادرش کمک کردن. کیه که میتونه بگه سعی ما پیشش مشغوله؟ فقط اونه. خب اگه فقط اونه، خب برای اون زندگی کن دیگه. چرا من اسیر دیگرانم؟ نه میفهمن، نه تشخیص میدن، نه شعور دارن، نه بعدن کاری از اونا برمیاد، نه میتونن جبران کنن، نه میتونن حمایت کنن، نه میتونن حاجت منو روا کنن، نه از دستگیری هم من میگم هیچ چی نداره، هیچ چی نداره. قرآن میگه ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من، مگس یه پشه بگیره نمیتونن کاری بکنن. این میشه اون چیزی که خدای متعال، اونی که تو خلقت ما مقرر کرده که همه ما به همه وجودمون میفهمیم، اینی که یه جا این جاده وجودت را مسطح کن، ارادت را از بین ببر، بگو خدایا فقط تو، رزن به قضائک، قضا ربک، رزن به قضائک، میشه معنای تکفیری. البته توش معنای تشریعی هم داره، ولی عرض میکنم اگر کسی اصرار بر معنای تکوینی داشت، این معنا درست. و قضا ربک الله تعبدو الا ایاه، الله تعبدو الا ایاه در عربی، اگر قبلا هم یه بار عرض کردم خدمتون، اگر جمله با منفی شروع شد و بعد الا آمد یه چیزی بیان شد، جمله رو اینجور گفتن برای اینکه انحصار رو برسونن. اگر فرمود لا اله الا الله، یعنی فقط الله هست که اله هست. اگر خدای متعال میباست الله الهون، این خیلی فرق میاد با لا اله الا الله. اینجا هم همینطور الله تعبدو الا یا، در مقابل هیچ کسی تو خاک و مسطح، حالا تعبیر کنیم تداعی بشه، و علن ارواح التي حلت به فناک. فنا آستانه در رو میگن دیگه، یعنی اینجا اینها زمین گیرن، حال به استلام ها اینا پهن شدن، یعنی اینجا افتادن. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. معمولا در این آیه معمولا این رو میفرمایند که یعنی احسان به والدین هم رتبه این پرستش خدای واحد است. خب اینو نفی نمی کنیم، حال برصورت یه بیانی است که خیلی مشهوره و خیلی متعارف، سیاق هم اینو تداعی میکنه. دو تا نکته راجع به این قسمت بگم، توفیق داشته باشیم عرضمو تمام بکنم. اولا در روایت هست که والدین مراد امیرالمؤمنین است و رسول خدا. لذا اگر یه وقت خواستیم معنایی بکنیم که در واقع این با عبودیت خدای متعال در واقع یه سطح ترازی داشته باشه، یک فاصله توجیه شدنی داشته باشه، میتونیم اینو بگیم. درست شد. روایات داریم که هم شیعه گفته هم سنی گفته که انا وعدیون ابوا هذه الامه. یه نکته. نکته دیگه، خدای من میگن که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. یعنی چی خدایا؟ یعنی منظور چیه و بالوالدین احسانا؟ یکی از کلیدهای عبودیت خدای متعال ذلیل بودن در برابر پدر و مادره. کلیده. ببینید، من خدا ببخش از باب انسان بودن متکبرم. الان نگاه نکنید من اینجوری حرف میزنم، خدا امتحان کنه معلوم میشه، خدا ستر العیوبه. برای اینکه من از اون شاخوشونه کشیدن و تکبر بیام پایین، منصرف شم، کوتاهیام، اینو دقت کنید، اینه که دارم میگم روایتها، خدای متعال برای من یک چیزایی قرار دادن. خب از جمله اینکه یه ریز گرسنم که میشه دادم در میاد، حالا گرسنگی رو تحمل میکنم، ریاضت میکشم، گرمم میشه، دادم در میاد، تحمل میکنم، مریدا کلافم میکنن، تحمل. هر کاری بکنی ببین انقدر ضعیفی ها، انقدر ضعیفی، خدا نمیخواد حال تو بگیره، ولی طور میبره تو نقطه ای که آستانه تحمل اونجا، تو نقطه میخواد امتحانت بکنه. درسته؟ تو قشنگ میفهمی ضعیفی. بلاهایی که تو دنیا هست، سختی های زندگی، یکی از اسرار و حکمتاش اینه که من این تکبرم بریزه. دقت میکنیم، بلکه این شاخشونم یکم تصحیح بشه، درست بشه. ما تو تنهایی اون یه اتفاقی برام میفته، هیچ کس نمیدونه. یکی از دوستان ما میگفت من همیشه خب طبعا معلوم میرفتم خونمون دیگه، مدرسه دیگه، یه روز اومدم رفتم میدون بهارستان، مثلا خونشون پایین بود، میگفت رستم بهارستان اصلا نفهمیدم کجا باید برم. میگفت 5 دور میدون بهارستان فقط دور زدم، نفهمیدم کجا باید برم. بعد بایستم گفتم خدایا یه کارش بکن، اصلا سیستم هنگ کرده. گفت رای همیشگی میگه عمر دارم میرم. من از شما سوال میکنم، ببخشید مطمئنی الان جلسه تموم شد میتونی طرف خونه بری؟ خدا حالتو نمیگیره. ولی اگه وقت تکبر کنی خدا دوستت داشته باشه، یه کوچولو همشین لاله بوشد یه فشاری میده، خودم بند بفهم آبرو پیش دیگه هم نره. بعد تو نمیخوای دنده به قضا بدی، پروبازی در میره، خب آبرود میره. خب نکن این کار رو دیگه، هم اول فهمیدی بگو ببخش دیگه. دیگه چی کار میکنه برای اینکه تکبر من درست شه؟ خدای متعال تو دنیا نظامی رو قرار داده که تو اون نظام از من خواسته که ذلیل باش. وقفز لهما جناح الذل، آیه بعدی که میرسیم انشاءالله، یه جاهایی میگه ذلیل باش. خدای به خاطر تو چشم. اون سه تا صحابی امیرالمومنین السلام که بودن تا آخرین لحظه، حضرت بهشون به یکشون گفتش که بیعت کن با ابوبکر. گفت چشم. پایان امیرالمومنین وایساده بود، میگه شما چشم، هرچی تو بگی. امتحان میخوام بشیم دیگه. چند جا ما امتحان داریم. حالا ببخشید من دارم میگم، چون روایت اگر خواستیم حکمت عقلیش رو و دینیش رو و معرفتش رو بگیم میشه صحبت کرد. خدا میتونه به زن و شوهر میگن میخوان ازدواج کنید، به زن میگن ببین میتونی نسبت به شوهرت اینطوری باشی؟ ازدواج کن. میگه آره میتونم. بعد میره نمیره زیر بار نمیره، میگه من یکی اونم یکی دیگه. اگر شما دیدید مردی امرش رو واگذار کرد به زن، این موفقیت زن نیست. زن میدان بندگیش رو دست داد. اگر یه مرد زنی با رندی تونست شوهره رو بپیچونه سر جاش بنشونه، میدان بندگیش رو حذف کرد. اگه کسی پدر مادرش رو نتونست تحمل کنه، خب گفت اونا اونجا زندگی بکنم بی خیال، میگه چیزی میفهمم کاراشون انجام بدم، مام این ور بی خیال. خب میدان بندگی از دست داد. البته اگه من تحمل ندارم بودنم با اونا، به اونا آسیب میزنه و بد اخلاقی میکنم، همین بهتره که جدا شیم، فاصله داشته باشیم. اما نه، میدان های عبودیت منه. همسایه که بدی میکنه، رفیق، برادر، خواهر، خیشان، این همه سفارش راجب سله رحم و خیشان. ببین سلمن قطعک یعنی شاخ تکبرت زده بیرون، اینو درستش کن. خب این سخته؟ بله سخته. ریاضت کشتن سخت نیست، ریاضت کشتن اصلا سخت نیست، ولی این کار بسیار سخته. بله سخته. آدم باید تکبرشو بذاره کنار، آدم باید خار و ذلیل بشه. به کسی که بدی کرده بهش خوبی کن. احسن الی من اساء الیک، قرآن میگه. مضمون اون آیه که میفهمد ادفع بالتی هی احسن، همین این روایت رو داره میگه، یعنی این روایت او رو داره میگه، درسته؟ ای دادی بیداد و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. آره یازمشکو گشتم، یازمشکو دنیایی گشتم برای اینکه عبادت کنی. حالا شما فکر میکنید بقیه عباداتتون مگه چه مدلیه؟ همشون این جنسیه دیگه. مگه خدا فرق داره این وری نماز بخونی یا این وری؟ ولی یه قبله گذاشته. مگه خدا نیاز داره به یه رکوع تو دوتا سجده؟ نه، ولی اونو قرار داده. مگه خدا احتیاج داره تو گرسنگی بکشی؟ نه، ولی گفته روزه بگیر. مگه خدا برای پیروزی حق بر باطل که وعده‌شو داده به کمک تو احتیاج داره گفته جهاد کن؟ نه. ببین همش این مدلیه، همش دنیاییه، در ارتباط با همه. نه، عبودیت هم همینه. لذا فرمود مثل المؤمنین فی قبول هم ولا امیر المؤمنین علیه السلام، مثل مؤمنین در قبولشون ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، مثلشون مثل ملائکه است در سجده به آدم. و مثل اونایی که ولایت امیر المؤمنین علیه السلام رو نمیپذیرن، مثلشون مثل شیطان است که ابا کرد در سجده و گفت ترش سجده میکنم اینو. نه، خدا میگه اینجا شاخت شکسته میشه، نه پیش من. بزرگواران، من پیش خدا نماز شب بخونم، دلداراست بشم، ذکر بگم، بیداری چشم پف کنه، روز مستحبی بگیرم، این شاخه منو نمیشکنه. پیش پدرم که به من بدی کرده فرض کنید، پیش مادرم که آبرو منو برده، من اونجا زانو بزنم، دستشو ببوسم، پاشو ببوسم، اینجا معلوم میشه من چند مرد اندازم عبادت میکنم یا نه. اینا سخته. اینا فرمودین بسم الله الرحمن الرحیم، لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا اقضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما صدق الله العلی العظیم.